پایدار رو داریم و بارندگی کمه، ازتون خواهش میکنم، مخصوصا در تهران، خب بحث زوج و فرد بودن از درب منزل حتما رعایت بفرمایید. بدونین پلیس بدون اغماز به هیچ وجه اغماز نمیکنه. خود روی شما اگر زوج باشه در فرد اومده باشه بیرون، مطمئن باشید توبیخ خواهد شد، مطمئن خواهید باشید که جریمه های سنگینی خواهید شد، چون بحث تنفس، بحث زندگی، بحث زنده بودن انسان هست، شوخی ندارن نسبت به این موضوع. من یه روز از بزرگواری شنیدم که ما با جان مردم شوخی نداریم، دستشون درد نکنه. پس شما هم حتما رعایت بفرمید، این روزا که بحث رعایت زوج و فرد بودن از درب منزل است، حتما از طریق خب وسایل عمومی که هستش، مثل اتوبوس در تهران، خب مترو، یا در استانهای شهرهای دیگه هم اگر اعلام شده رعایت بفرمایید. خواهش میکنم به خودمون، چون میگن حق الناسه، این فرق نمیکنه، حق اللهس که خدا میگذره از حقش، این حق الناسه که شما مسبب مریضی یک هموطنتون باشید، ازش نمیشه گذشت، این شک نکنید. درود بر شما که ما رو میشنوید. و اما در این لحظه که در کنار شما هستیم، مجله پزشکی رو میخوایم بشنویم. خواهش میکنم.
مجله پزشکی.
نام خدا. سلام، علی سلجوقیان هستم، پزشک مشاور و کارشناس مجری برنامه امروز مجله پزشکی. برنامه مجله پزشکی کاری است از گروه بهداشت و تندرستی شبکه رادیوی سلامت. موضوع برنامه امروز رو به بیماری‌های قلبی عروقی و نقش الکل در بروز اونها اختصاص دادیم. در این برنامه میزبان جناب آقای دکتر سعید علی‌پور پارسا، متخصص بیماری‌های قلبی عروق، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی هستیم. شما دوستان عزیز اگر پرسش یا نظری در مورد موضوع برنامه دارید، میتونید از همین حالا از طریق شماره پیامک 30102 با ما همراه باشید. و اما بخش‌های متنوع برنامه امروز مجله پزشکی. در ابتدا طرح باور رو خواهیم داشت و در مورد درستی یا نادرستی یک باوری که طرح میشه میخواییم که شما دوستان عزیز با ما همراه باشید. گفتگوی پزشکی خواهیم داشت در مورد موضوع بیماری های قلب عروقی و نقش الکل در بروز اونها. در بخش پرسش و پاسخ به سوالای شما دوستان عزیز که با ما همراه بودید پاسخ خواهیم داد. و بخش پاسخ طلایی. خیلی متشکرم از همراهی شما دوستان عزیز. من در ابتدای برنامه هم خدمتتون عرض می‌کنم که بر اساس دستورات دین مبین اسلام مصرف الکل حرام هست و بر طبق قوانین نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران مصرف الکل ممنوع هست. ما در این برنامه بر اساس منابع پزشکی و آنچه که پیرامون این موضوع هست صحبت می‌کنیم و من خدمت جناب دکتر پارسا سلام عرض می‌کنم. خیلی خوش آمدید.
ممنون. من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه و امیدوارم اوقات خوبی رو در این روزهای پایانی سال داشته باشم.
خیلی متشکرم. خب آقای دکتر، وظیفه قلب، ما در برنامه مختلف مجله پزشکی صحبت کردیم در مورد عمل کرده قلب. وظیفه‌اش این هست که خب خون رو پمپاژ بکنه، اون نیازهایی که سلول‌ها دارن، لحاظ اکسیژن، مواد غذایی، اینها رو برسونه و خب نیازها رو مرتفع بکنه. اما کم نیستن افرادی که قلب سالمی ندارن. وضعیت ما، کشور ما در این زمینه چگونه هست و چه سیری رو داره در پیش میگیره؟
همونطور که میدونید به هر حال به عنوان نمونه ای از جامعه، ایران هم مثل اغلب کشورهای جهان یکی از شایع‌ترین علتهای مرگ و میرش بیماری قلبی عروقی هستن. معمولا بسته به مناطق ممکنه که در یک منطقه بیماری قلبی عروقی، در یک مناطقه بیماری سرطان شوی بیشتری داشته باشن، ولی به هر حال در کشور ما هم بیماری قلبی عروقی رتبه اول رو به خودشون اختصاص دادند و متاسفانه این سیر صعودی هم در طی سالهای گذشته به دلایل مختلف به خاطر تغییراتی که در شیوه زندگی مردم بوده داشتیم که بیشتر شده.
یعنی هم شیوع بیشتری داره پیدا میکنه. علاوه بر سنی وضعیت چگونه هست؟
متاسفانه سنین ابتلا نسبت به گذشته پایین‌تر هم اومده.
بله.
و ما گاهی شاهد حملات قلبی در افراد زیر 20 سال کمتر، ولی زیر 30 سال زیاد برخورد می‌کنیم که افرادی که دچار سکته‌های قلبی به دلایل مختلف به خاطر مصرف داروهای مختلف یا استرس‌ها یا شیوه زندگی که داشتن شدن.
و این خبرها خبرهای خوبی نیست آقای دکتر. ما دوست داریم همیشه سلامت صحبت کنیم، از اینکه در طول عمری که داریم بتونیم زندگی سالمی داشته باشیم کنار خانواده هامون. و خب این آمارهای خوبی نیست. حالا در برنامه امروز مجله پزشکی بیشتر صحبت خواهیم کرد که چه عواملی نقش دارن، ببینید نقش الکل رو بررسی خواهیم کرد، موشکافی خواهیم کرد، بخش‌های مختلفی که حالا الکل در اونها دخیل هست. اما آقای دکتر، من می‌خوام باور برنامه امروز هم مطرح بفرمایید تا دوستان از اون دمودش نظر بدن.
خواهش کنم. یکی از باورهایی که به حال مطرح شده اثرات الکل یا در واقع مصرف الکل روی کنترل فشارخون هست. افرادی که در واقع به نوعی داروی فشارخون استفاده میکنن فشارشون کنترل بوده و با مصرف الکل معتقدن که ممکنه فشارخون دچار نوسان بشه، از کنترل خارج بشه. حالا در مورد این شنوندگان میتونن بعد نظر بدن که همچین اثراتی داره یا نداره.
بله. خب پس اگر بخوام باور برنامه امروز یک بار دیگه خدمت دوستان عزیز تکرار کنم، اینه که آیا افرادی که فشارخون بالای کنترل شده دارن مصرف الکل باعث میشه که فشار خون اونها از کنترل خارج بشه؟ دوستان عزیز میتونید از طریق شماره تلفن 220-219-54 و شماره پیامک 30102 با ما همراه باشید و در مورد این باور هم نظر بدید. خیلی متشکرم از همراهی شما دوستان عزیز. شنونده برنامه مجله پزشکی هستید، کاری از گروه بهداشت و تندرستی شبکه رادیوی سلامت. خب آقای دکتر علیپور، بریم سراغ بحث الکل و گام به گام با شما پیش بریم و ببینیم که الکل بر روی سیستم قلبی و عروقی ما چه نقشایی داره.
بله، خواهش می‌کنم. در محورهای مختلف میشه اثرات الکل رو در بدن مورد بررسی قرار داد. چهار تا عارضه مهمی که مصرف الکل به ویژه مصرف زیادش میتونه داشته باشه در بدن، یکیش میتونیم بروز فشارخون رو در نظر داشته باشیم. یکی بروز حملات سکته مغزی
بله.
و اثر مستقیم روی عضله قلب و ایجاد بیماری کاردیومیوپاتی، در واقع نوعی بیماری عضله قلب هست که دچار نارسایی قلب میتونه بشه، و اثراتی که روی عروق میتونه داشته باشه الکل و همینطور آریتمی ها. ما در این چهار تا محور اصلی میتونیم اثرات الکل در نظر بگیریم. اینا معمولا اثرات مستقیمش هستن، به جز اون اثرات غیر مستقیم هم داره. با ایجاد کبد چرب در دراز مدت مصرف الکل میتونه، چون خود کبد چرب یه از عوامل شناخته شده بیماری های قلبی عروقی و بیماری های عروق کرونر هست، از این طریق هم میتونه اثرگذار باشه.
بله. خب پس خیلی موضوع مختلفی مطرح هست از اثرات الکل. خب گام به گام پیش بریم اگر موافق باشی. هر کدوم از اینها رو دوست دارید دکتر، با توجه به اینکه میخوایم حالا ببینیم که واقعا در این سطح مولکولی چه اتفاقی میفته، در سطح سلول ها چه اتفاقی میفته، واقعا این اثر وقتی گفته میشه که باعث میشه که کاردیومیوپاتی یعنی اون عضلات قلب اختلال درش به وجود بیاد، واقعا چه اتفاقی میفته، یا وقتی که پدیده آتروسکلروز که اون عروق در واقع تنگ میشن الکل چگونه اثر میگذاره، برامون بیشتر بازش کنین آقای دکتر.
خب البته این اثرات واقعا از نظر مولکولی بسیار وسیع هستن. یه سری اثرات ضد نقیض در بدن هستش که اینا دائم با هم در تعامل هستن. اثراتی که روی پلاکت میتونه داشته باشه، اثری که روی عروق میتونه داشته باشه، اثر روی سلول های در واقع پوشاننده عروق قلب که تحت تاثیر قرار میگیرن. ولی خب برایند همه این اثرات رو بخوایم به طور خلاصه بگیم، در دراز مدت ما واژه داریم به اسم تسلب شرائین. در واقع عروق در بدن یه حالت ارتجایی دارن. وقتی قلب پمپاژ انجام میده، با هر ضربان خون از قلب خارج میشه، عروق به واسطه خاصیت الاستیکی که دارن یا حالت ارتجایی که دارن یه مقدار متسع میشن، نمیذارن از یک حدی فشار خون بیشتر بره بالا، و در فاصله دوتا ضربان قلب که اصطلاحا ما میگیم فاصله استراحت قلب یا دیاستول، در این مدت زمان چون پمپاژی نداریم، اگر عروق خاصیت الاستیک نداشته باشن یه دفعه فشار داخل عروق افت میکنه، ولی همین خاصیت ارتجاعی عروق هستش که با برگشت اون بالات اولیه تا حدی فشار خون رو در عروق حفظ میکنه، هرچند با میزان کمتر از زمان سیستول که اصطلاحا ما همون فشار پایین رو در نظر میگیریم، و این کمک میکنه به خون رسانی به ارگانهای مختلف. فرایندی که در مصرف الکل در دراز مدت در عروق میتونه اتفاق بیفته، یه فرایندی شبیه فرایند پیری هست. به نوعی میشه گفتش که فرآیند پیری رو در عروق تسریع میکنه مصرف الکل، و اصطلاحاً عروق رو سفت میکنه، اون خاصیت ارتجاعیشون رو ازش میگیره. بنابراین با هر ضربان قلب فشار خون از اون حدی که انتظار داریم فراتر میره بالا، و بالعکس در زمان استراحت قلب یا فاز دیاستول چون عروق خاصیت ارتجاعی و برگشت بالا تولیو ندارن، مثل یک لوله عمل میکنن و افت فشار رو در شریان های بدن خواهیم داشت. عملا اختلاف فشار سیستولی یا دیاستول یا هم فشار بزرگ و کوچیک افزایش پیدا میکنه. مثلا اگر یک فرد عادی فشار خون 12 رو 8 یا به اصطلاح پزشکی 120 رو 80 در نظر بگیریم، ممکن در همچین فردی فشار خون بشه مثلا 160 روی 60 16 رو 6، اختلاف فشار زیاد میشه، و این اختلاف فشار رو خون رسانی ارگانهای حساس بدن به ویژه مغز اثرگذار هست، و از اون طرف ما مجبوریم فشار بزرگ رو بیاریم با دارو پایین. به موازات اون ممکنه فشار کوچیک هم کاهش پیدا بکنه و همین خون رسانی مغز رو مختل بکنه. پایین هم نیاریم دوباره اون فشار بزرگه میتونه حملات مغزی رو افزایش بده. به هر حال چه ما این رو پایین بیاریم چه نیاریم، به نوعی
با یه سری مشکلات و چالش ها
مواجه خواهیم شد که به هر حال مجبوریم بیاریم پایین، ولی که اجدار مریض بالاخره باید برخورد بکنیم. این اثر شناخته شده ای که در دراز مدت مصارف الکل میتونه به همراه داشته باشه.
بله. خب خیلی متشکرم. این اثر فشار خون بود، اثر الکل بود بر روی بروز فشار خون و اون تأثیری که میذاره، و نه تنها خود قلب رو درگیر میکنه، بلکه با توجه به اینکه قلب وظیفه خون رسانی به ارگان‌های مختلف بدن به خصوص ارگان حیاتی مثل مغز رو داره، میبینیم که چه اثرات عوارضی داره که فرد با مشکلات متعددی مواجه میشه، و همونطور که دکتر گفتن کنترل کردن این بیماران هم مشکل هست. خب ممنونم از شما دوستان عزیز، با برنامه مجله پزشکی همراه هستید. که دوستان 09340470 نوشتن که باور رو یک بار دیگه مطرح بفرمایید.
باوری که مطرح شد این هست که بیماران فشار خون بالای کنترل شده که دارن دارو مصرف میکنن و فشار خونشون در وضعیت کنترل شده هست، مصرف الکل باعث میشه که از کنترل فشار خونشون خارج بشه. دوستان عزیز میتونید در مورد این باور هم نظر بدید، درستیش یا نادرستیش رو برای ما بگید. خیلی متشکرم از همراهی شما دوستان عزیز با برنامه مجله پزشکی. در برنامه امروز در مورد بیماری‌های قلبی عروقی و نقش الکل در بروز اونها صحبت می‌کنیم. در این برنامه میزبان جناب دکتر سعید علیپور پارسا، متخصص بیماری‌های قلبی عروق و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی هستم. آقای دکتر در ابتدای برنامه باوری رو طرح کردند که بیماران فشار خون بالای کنترل شده مصرف الکل باعث میشه که فشار خون اونها از کنترل خارج بشه. آقای دکتر علیپور، دوستان از همینطور برنامه نظر دادن از تهران. سرکار خانم تارا نیخو بر ما نوشتن که این باور صحیحی هست و الکل باعث میشه که فشار خون بالا بره به خاطر اینکه ضربان قلب رو افزایش میده. دوست عزیز دیگرمون پیامک فرستادند و نوشتن جنابای مهدی رنجبر از کرمان، ممنونم از شما، نوشتن که مصرف الکل فشار خون رو بالا میبره و یه اثر دیگه هم در موردش ذکر کردن که اثر داروها رو الکل باعث میشه که خونساب بشه و اون هم باعث میشه که مشکلات فشار خون برای بیمار تشدید بشه. و سرکار خانم ماندانا آزاده هم خیلی متشکرم از همراهیتون، نوشتن که الکل به تمام اعضای بدن آسیب میزنه و حالت ارتجاعی رگ‌ها رو تخریب میکنه و این هم باعث میشه که مشکلاتی برای سیستم قلبی عروقی به وجود بیاد. خب ممنونم از همتون. در بخش پاسخ طلایی نظر آقای دکتر علیپور پارسا رو خواهم پرسید که در مورد باوری که مطرح شده بود که چه اثراتی داره و الکل آیا باعث میشه کنترل فشار خون خارج بشه در این بیماران و چگونه. خب آقای دکتر، در اینجا در ابتدا در مورد فشار خون گفتید، برخی از عوارضی که الکل داشت، اما بریم سراغ عوارض دیگری که حالا الکل برای سیستم قلبی عروقی داره.
خب در ارتباط با اثرش روی عضله قلب یا کاردیومیوپاتی، ما تعریف کاردیومیوپاتی رو به شکل بیماری عضله قلبی که علتی براش نتونیم پیدا کنیم معمولا میگیم. که معمولاً 4 نوع کاردیومیوپاتی اتساعی هست و محدود شونده و یه حالتی که عضله قلب زخیم میشه. ولی چون به مرور زمان عللی برای بعضی از این بیماری عضله قلب پیدا کردن، با اینکه علتی پیدا شده ولی همچنان ممکنه که واژه کاردیومیوپاتی رو به
همون اصطلاح قبلی به کار برده
استفاده کنند. از جمله اینها کاردیومیوپاتی ناشی از مصرف الکل هست که معمولا خودش رو بیشتر به شکل نارسایی قلب نشون میده. در واقع در گذشته میدیدن افرادی دچار نارسایی قلب شدن ولی علتی براش پیدا نمیکنن، ولی به مرور زمان متوجه شدن که علتش مصرف زیاد الکل در این افراد بوده. و هرچی مصرف الکل بیشتر، این عارضه در واقع زودتر و به شکل جدیدتری ممکنه که اتفاق بیفته و اگر به موقع فرد مصرف الکل رو ترک کنه احتمال برگشت این عارضه وجود داره، ولی در دراز مدت ممکنه که اثرات غیر قابل برگشت هم از اون بر جای بذاره.
چه علائمی داره آقای دکترین؟
بله، خب همونطور که از اسمش پیداست، در واقع بیشتر علائم نارسایی قلب رو بیمار خواهد داشت، به شکل تنگی نفس که بیمار در فعالیت ها میتونه داشته باشه یا زمان دراز کشیدن و خوابیدن ممکن دچار تنگی نفس بشه. البته خب این علامت کلی تمام بیماری های نارسایی قلب هست به هر دلیلی که اتفاق افتاده باشن. اصولا ما میگیم شایع‌ترین علت نارسایی قلب بیماری عروق قلبه. در درجه بعد بیماری مثل فشار خون هست، ولی یکی از دلایل شناخته شدهش هم مصرف الکله. خب این نارسایی قلب خودش در واقع مجموعه ای از مشکلات هستش که برای بیمار اتفاق افتاده و میگیم نارسایی قلب، ولی خودش میتونه یه عوارضی رو هم داشته باشه. بله. از جمله این عوارض بروز آریتمی در قلب هست. الکل هم خودش مستقیما میتونه آریتمی قلبی ایجاد بکنه، هم میتونه ضربان قلب رو بالا ببره، هم میتونه موجب نامنظمی ضربان قلب بشه. این نامنظمی ضربان قلب میتونه در دهلیزها باشه، آریتمی به اسم فیبریلاسیون دهلیزی رو داریم که در همچین حالتی قلب ضربان منظم نخواهد داشت و دهلیزهامون منقبض نمیشن، عملا ما میگیم استاز اتفاق میفته، یعنی خون در دهلیزها اونجوری که بایستی گردش نداره، یه جاهایی رسوب میکنه و تشکیل لخته در دهلیز میکنه و به مرور زمان ممکنه که تیکی از این لخته ها کنده بشه از قلب و بره هر جایی از بدن از جمله روغ مغز گیر کنه و منجر به سکته مغزی بشه. از طرف دیگه مواردی رو داشتیم که کاملا شناخته شده هم هست، میتونه در بطنه ها آریتمی به اسم تاکیکاردی بطنی ایجاد بکنه و این رو ببیجه در زمانهای تعطیلات در جاهایی که زیاد مصرف میکنن باش برخورد میکنن که فرد ممکنه که دچار یک مرگ ناگهانی در زمینه مصرف زیاد الکل در ایام تعطیل بشه و اصطلاحا بهش میگن هالیدی هارت سیندروم، که در واقع اتفاقی که در زمان تعطیلات
برای همچنان سیندروم تعلیمی تعطیلات میشه،
تعطیلات برای در ایام تعطیل چون بیشتر مصرف میکنن اتفاق میفته. پس بنابراین با آریتمیای گوناگونی که در قلب میتونه ایجاد بکنه میتونه عامل مرگ یا عامل سکته های مغزی الکل باشه.
بله،
این از نقطه نظر اثراتی که خود قلب
چه خب باید دکتر، پس این نارسه قلبی که فرمودین در ابتدا ممکنه حالا تنگی نفس یا اون علائمی که گفتین در فعالیت ها رخ بده و در ادامه اگر این ادامه پیدا کنه در حین استراحت و خواب هم ممکنه فرد مشکلات مواجه بشه.
به مرحله‌ای که مواجه هستیم به شدتش بستگی داره. بله
بله، خب خیلی متشکرم. در ادامه برنامه مجله پزشکی در مورد اثرات مختلف الکل برای سیستم قلب و عروقی بیشتر صحبت خواهیم کرد. تا اینجا آقای دکتر موضوعات مختلفی رو مطرح کردن، اثرات الکل رو برای فشار خون گفتن در بخش ابتدایی و در ادامه اثرات الکل که به صورت مستقیم میتونه بر روی سلول‌های قلبی اثرگذار باشه و کاردیومیوپاتی و نارسایی قلبی رو رخ بده که خودش باعث میشه یه قلب نارسا بشه، نتونه اون عملکرد خوب خودش رو انجام بده و مشکلات اینچنینی داشته باشه و در ادامه هم اشاره داشتن به اون اثراتی که بر روی آریتمی ها یعنی ضربان نامنظم قلبی رو باعث بشه که هر کدوم از اونها میتونه بخش های ابتدای قلب که دهلیزها هستند رو درگیر بکنه یا بخش بعد که پمپاژ کننده اصلی خون هست رو درگیر بکنه و هر کدوم از اینها میتونه سلامتی افرادی که حالا به نوعی درگیر این بیماری ها هستند رو به مخاطره بندازه. همراه ما باشید با ادامه برنامه مجله پزشکی.
راهنمایی بفرمایم برای افراد 70 سال به بالا که مشکل قلب و عروقی ندارن، برای سلامت نگه داشتن ماهیچه‌های قلب به خصوص رگ‌های خونرسان عروق کرونر که در اثر کهولت سن اینا خاصیت ارتجاعشون رو از دست میدن چه کارهایی باید انجام داد؟ ضمناً خوردن یه دونه آسپرین 80 در روز بلا مانع هست یا نیست؟ ممنونم از راهنمایی.
من دختر خواهرم 30 سال تقریبا و اینکه مادری دستش فرد داشت توسط همین برنامه مشابهه گرفتم بارم دکتر بخاطر قلبش بررسیش مستن آقای دکتر فقط قرص زیردوونی دادم به ایشون گفتم مشکلی نیست، اما همچنان یه مواقعی میگه دستم درد میکنه و یه زمانی هم حالشون یه طوری میشه مثلا نفسش میگیره از پلا بالا میره یه حالتی بهش دست میده. حالا من نگرانم، خواستم بپرسم آیا ممکنه زمانی که من ایشون برم دکتر اون روزها این علائم نشون نداده باشه و ضروری که دوباره ببرم و اینو اضافه کنم؟ برادرشون یک سالش خوابیده بود ایست قلبی کرد بود شدن و مادرشون هم تو 52 سالگی به خاطر همین عادت در گذاشتن. البته من دوست ندارم این چیز ناراحت کنم بگم، ولی خب به خاطر نگران در کردم. ممنون میشم اگه را همراهی کنیم. فاطمه معصوم از باغو سنگه.
خیلی متشکرم از همراهی شما دوستان عزیز که با برنامه خودتون مجله پزشکی همراه هستید. خب آقای دکتر علی پور، وقتی صحبت بیماری‌های قلبی عروقی میشه، موضوعات مختلفی دوستان عزیز مطرح میکنن، نگرانی‌های مختلفی وجود داره که من خواهشم این هست که به احترام شنونده پاسخگو باشیم. برادر عزیزم گفته بودن که برای اینکه در سنین بالا، حالا 70 سالو مثال زده بودن، سنین بالا رو مد نظرشون بود، اینکه چگونه از قلبمون محافظت بکنیم و به هر حال اون فرایند پیر شدن عروق رو که گفتیم خاصیت ارتجایی هست میتونیم به تعویق بندازیم. یکی از دوستان عزیزم، من پیامکم اشاره بکنم، از ارومیه، آقای خانم تاجدین با ما همراه هستن. ایشون هم نوشته بودن که بهترین غذاها و ورزشایی که حالا توصیه میکنید برای اینکه قلب سالمی داشتین چگونه باشه.
عرض کنم یه سری توصیه کلی برای همه سنین هست که اگه بشه اجرا کرد خب برای همه مفیده. از جمله ورزش کردن تو هر سنی مفیده، از جمله افراد مسن در حد تواناییشون که از ورزش‌های هوازی به ویژه استفاده بکنن، میتونه در سلامت قلبی عروقی و پیشگیری از ابتلای به بیماری قلبی مؤثر واقع بشه. بنابراین برای یک فردی که تاکنون مشکل قلبی نداشته و صرفاً افزایش سن داره بدون بیماری همراه، یعنی فشار خون نداره، دیابت نداره، چربی خون نداره، بیماری ارثی در خانوادهشون از نظر قلبی ندارند، برای همچین افرادی اولا مصرف آسپرین الزامی نیست. اینکه ما بگیم صرفاً چون سن رفته بالا حتما باید مصرف آسپرین توصیه کنیم، نه اینطور نیست.
اینطوری نیست، پس هر کسی تو سن بالا بخواد آسپرین مصرف بکنه
الزامی نیست.
بله.
علتش هم در واقع خب ببینیم، ما هر اقدامی رو میخوایم انجام بدیم سبک سنگین میکنیم مزایاش چیه معایبش چیه بعد تصمیم میگیریم.
بله.
مثلا در نظر بگیم ما میخوایم بریم مسافرت، ممکنه تصادف هم بکنیم، ولی خب اصولا تصادف نمی کنیم، وقتی میارزه باید بریم. خب.
بله.
در مورد تجویز داروها هم به این ترتیب هست، اغلب داروها رو وقتی نیاز پیدا بهشون میکنیم بایستی تجویز بکنیم، علارغم اینکه میدونیم این دارو یه سری عوارضی ممکنه داشته باشه.
بله.
در مورد مصرف آسپرین در بیماری قلبی اثراتش ثابت شده که مفید هست. بله. وقتی فردی بیماری قلبی داره یا زمینه بیماری قلبی رو به دلایل مختلف مثلا زمینه ارثی و سیگار و دیابت و فلان داره، خب اثرش ثابت شده.
بله.
ولی از اون طرف مثلا داروی دیگه میتونه یه عارضه‌ای هم داشته باشه، مثلا ممکنه موجب خونریزی بشه، حالا ممکنه خونریزی گوارشی بشه، خونریزی مغزی بشه. خب
بله.
بنابراین اگر فرد زمینه ای از بیماری قلبی نداره و صرفا سنش بالاست، خب از اون بعد به خاطر ریسک خونریزی میگیم نه، ما توصیه نمی کنیم. هرچند حالا کسی بخواد هم استفاده کنه جلوش رو نمیگیریم، ممنوع نیست، ولی توصیه هم نمی کنیم.
بله.
در مقابل اگر زمینه داشته باشه چرا میگیم حالا چون فوایدش میچربه بهتر استفاده بکنیم.
پس یک در واقع فواید و مضراتی رو پزشک مالی در ذهن خودش داره بر اساس اون
برای هر دارویی، برای هر اقدامی.
بله. و بر اساس اون فرد که حالا نیاز داره یا نیاز نداره، چی صلاحش هست، در واقع تجویز میکنه یا تجویز نمیکنه. ولی یه دستور کلی در این زمینه وجود نداره.
دستور کلی هم که عرض کردم اصولا وقتی ما ریسک فاکتورها رو در نظر میگیریم برای بیماری قلبی، کسی که ریسک فاکتورها رو نداره،
بله،
که عرض کردم شایع‌ترین ریسک فاکتور هم که سیگار و دیابت و فشار خون بالا و چربی و زمینی و ارثی و اینجور چیزا هستن، وقتی اینا رو نداره توصیه نمی کنیم صرفا بر اساس سن بالا. درست سن بالا هم ریسک فاکتور هست، به تنهایی که کافی نیست برای تصمیم برای تجویز آسپرین. ولی وقتی کسی این ریسک فاکتورها رو داره یا بیماری قلبی رو داره، اینجا بهتر استفاده بکنه. حالا برای فردی که فقط سنش بالاست، توصیه‌ای که ما میتونیم بکنیم در درجه هم که ورزش عرض کردیم، به حد توانی که فرد داره روزانه بهترین ورزش هم دویدنه. حالا کسی نمیتونه بدو پیاده روی تند داشته باشه، کسی میتونه رو دوچرخه ثابت باشه یا شنا باشه، هر کدوم که امکانش رو داره انجام بده و کارا که در اختیار ماست. فرض کنید پرهیز استرس خوبه.
بله.
ولی خب بعضی از استرس ها ناگزیر باشه، مواجه میشه.
چقدر امکان پذیر هست؟
بله. تا حدی که میشه آدم بعضی چیزها رو میتونه آدم ازشون چشم پوشی کنه، صرف نظر کنه، سهلگیری کنه و استرس کمتری به خودش تحمیل خواهد شد.
چاقی رو مثلا میشه آقای دکتر ازش
چاقی کرد؟ رو دقیقاً چاقی به هر حال بعضی بیماری که ممکنه زمینه ارثیش رو داشته باشند، از کودکی زمینش رو داشته باشند، ولی به هر حال به هر دلیلی چاقی اتفاق افتاده باشه، میشه تغییراتی توش اعمال کرد، میشه غذا کمتر خورد، میشه با ورزش یه جورای کمترش کرد، میشه به هر حال به این شکل مبارزه کرد.